به نام نگارنده بی همتا، بنویس تا اتفاق بیفتد. نوشته هنریت آنکلاسر، مترجمان جهان قطب شاهی، ندا رشیدی، انتشارات کتیبه پارسی. مقدمه ناشر. خدا را شاکریم که با یاری دوستان برگ دیگری از نشر کتیبه پارسی ورق خورد. در اینجا جا دارد از استاد جهان قطب شاهی که کار ترجمه این اثر را بر عهده گرفته و قبول زحمت نمودند سپاس و قدردانی نماییم و سلامتی و موفقیت را در تمامی مراحل برای ایشان از خداوند متعال مسلط داریم. زمانی که ترجمه این کتاب به گروه ما پیشنهاد شد، فکر نمی کردم با موضوع تازه‌ای روبرو شده باشم. باور نداشتم خواندن این کتاب مرا به وجد بیاورد. با خود گفتم خب بنویسم تا اتفاق بیفتد. این که مطلب تازه‌ای نیست. سال هاست که قدرت تلقین و تفکر در کشور ما جا افتاده و کتاب های متعددی توسط ناشران محترم به چاپ رسیده است. اما با مطالعه مرحله به مرحله ترجمه این کتاب، به راه و روش چگونه، کجا، چه زمان و به چه ترتیب و روشی نوشتن، به مرور مرا به انتخاب صحیح این کتاب واقف کرد. فصل هایی از کتاب هستند که تعجب و تحسین خواننده را برمی انگیزند و شاید از خود بپرسید چگونه؟ مگر می شود در سطر بالا از خدا پرسید و خدا در سطر پایین با دستان شما به شما جواب بدهد؟ مگر ممکن است سوالی که حتی ذهن ناخودآگاه از جوابش بیخبر است از قلم تراوش کند؟ با خواندن فصل نامه نوشتن به خدا ایمان من دوچندان شد. به شما اطمینان می دهم با خواندن این کتاب حال بهتری خواهید داشت. آرامش و تأییدی از جانب خداوند و کائنات به قلب شما نیرو و توان می بخشد. فصل رفتن به کنار آب جرقه بود که ذهن مرا روشن کرد. درباره معجزه آب و تأثیر آن بر روح و روان افراد شاید بسیار شنیده اید، اما این بار نویسنده معجزه آب را در راستای ذهن شما هدف روشنگری و پرواز بر فراز رویا قرار داده است. فرقی نمی کند که شما چه می خواهید. اهمیتی ندارد خواسته شما یک ویلا در شمال کشور باشد و یا داشتن یک دوچرخه یا موتورسیکلت. هیچ کسی با هیچ قدرت و مقامی نمی تواند بیان کند که آرزوی شما ناچیز و آرزوی شخص دیگری از درجه و اعتبار و ارزش بالاتری برخوردار است. آرزوی داشتن نمره 20 برای یک دانش آموز همانقدر مهم و ارزشمند است که آرزوی ثروتمند شدن برای یک انسان بالغ. با هر سن، طرز تفکر و خواسته ای که دارید، شما را دعوت می کنم به ضیافت کلمات بنشینید و خود نیز میزبان کلمات ذهن پر آرزوی خود باشید. اگر اهل نوشتن هستید، اگر اهل دفتر خاطرات یا یادداشت های روزانه یا حتی تلقین هستید، نصف راه را رفته اید. وگر نه، حتما روش های آن کلاسر را بیازمایید. مطمئنن یکی از چندین روش دوستان آن کلاسر با ذهن و قلب شما ارتباط برقرار خواهد کرد. پیروزی پیش رویتان گوارایتان باد. مدیر مسئول نشر کتیبه پارسی. مقدمه. کاتب مصری لبه شومینه اتاقم نشسته است. یک مجسمه سنگی که چندین سال قبل از سفر قاهره با خدا بردم. مجسمه چهارزانو نشسته و توماری از کاغذ پاپیروس روی دامن و قلمی حاضر آماده برای نوشتن در دست دارد. چشمانش با آینده نگری به دور دست خیره شده، گوی آینده را می‌بیند. این مجسمه نماد موضوعی است که این کتاب به آن می‌پردازد. در نظر مردمان مصر باستان هر آنچه نوشته می‌شد حقیقت پیدا می‌کرد. بزرگ فکر کنید، حتماً کارساز خواهد شد. در دهه‌های 1920 و 30 کتاب‌های بسیاری با عنوان پیروزی و موفقیت به چاپ رسیده است. شگفتی های علم تفکر در کتبی همچون بیاندیشید تا ثروتمند شوید اثر ناپلئون هیل، جادوی اعتقاد نوشته کلودون بریستو، بشر متفکر نوشته جیمز آلن و در دهه 50 جادوی فکر بزرگ اثر دیوید جی شوارتز به خوبی دیده می شود. همه این کتاب ها چاپ شده و بعد از 60 یا 70 سال هنوز در کتاب فروشی ها موجود است و خرید و فروش می شود. علی‌رغم اینکه زبان این کتاب‌ها کهنه و مثال‌هایشان نامأنوس است و جنسیت‌گرایی وقیحانه‌ای در آن موج می‌زند، اما هنوز هم این کتاب‌ها برای مخاطب امروزی جذابیت دارند. کتاب کوچک مؤثر است در سال 1926 به قلم آر اچ جی نوشته شده که تا به حال 500,000 نسخه از آن به فروش رسیده است. این کتاب کم حجم اما پرمحتوا علت ماندگاری طرفداران کتاب‌های تفکر مبتکرانه و مثبت را این گونه توضیح می‌دهد: این آثار در ورای زرق و برق ظاهری، نگاه خوشبینانه و رویکرد احمقانه شعار مهمی دارد و آن این است: اگر شما بدانید چه می‌خواهید، حتما آن را به دست می‌آورید. بعد از گذشت سالها تحقیق درباره مغز، به رغم دانش فعلی انسان در مورد جسم پینه‌ای، دستگاه فعالساز شبکه‌ای و سازوکار ذهن، هنوز هم متعجب می‌شویم که چگونه نوشتن مؤثر خواهد بود. بنویس تا اتفاق بیفتد هم احساس شگفتیتان را برمی‌انگیزد و هم ریشه در یک حقیقت علمی دارد. تعیین هدف، تمرکز روی نتیجه کار و داشتن تصویر روشن از آنچه در زندگی می‌خواهید، می‌تواند به رؤیاهای شما جامعه عمل بپوشاند. یک نکته کلیدی قابل توجه که در تمامی کتاب‌های ماندگار وجود دارد، این است که اولین قدم را بردارید، یعنی هدفتان را بنویسید. داستان شخصیت‌های مشهور، من داستان‌های شگفت‌انگیزی درباره شخصیت‌های مشهور شنیدم که قبل از رسیدن به شهرت رویایشان را نوشته بودند. جیم کری قبل از اینکه به هالیوود هیلز راه پیدا کند، چکی به مبلغ 10,000,000 دلار برای خودش نوشت و یادداشت کرد به خاطر خدمات انجام شده. این کمدین سال‌ها این چک را همراه خود داشت تا اینکه این مبلغ را بابت کارش در سینما دریافت کرد و حالا او یکی از ثروتمندترین کمدین‌های هالیوود است و در ازای هر فیلم 20,000,000 دلار دریافت می‌کند. در آخر جیم کری قبل از دفن پدرش در حرکت متأثرکننده چک را تا کرد و در جیب او گذاشت. سکات آدامز، خالق مصور شخصیت کمدی دیلبرت، از آن دارد که یک دنیا رویای نوشته شده دارد که همگی به ترتیب به واقعیت تبدیل شدند. او میگوید وقتی شما هدفی را مینویسید، مشاهده میکنید که اوضاع و احوال به تدریج هدف شما را عملی خواهند کرد. او به عنوان کارگر فنی عادی در اتاقه که یک کارخانه مشغول به کاری پیش پا افتاده بود، مدام روی میزش بی هدف خط خطی میکرد تا اینکه روزی شروع به نوشتن کرد و روزی 15 بار مینوشت: من روزی کاریکاتوریست مشهوری خواهم شد. بعد از شکست‌های بسیار او بالاخره در کارش موفق شد و قراردادی مبنی بر اینکه کارهایش همزمان در چندین نشریه به چاپ برسد امضا کرد. آن زمان بود که جمله جدیدی نوشت: من بهترین کاریکاتوریست روی زمین خواهم شد. چطور میتوان فهمید که کسی بهترین کاریکاتوریست روی زمین است؟ خب، شخصیت داستانی دیلبرت به طور همزمان در حدود 2000 روزنامه در سراسر دنیا چاپ می شود. سایت دیلبرت زون روزانه 100,000 بازدید کننده دارد. اولین کتاب آدامز به نام اصل دیلبرت بیش از 1,300,000 نسخه فروش داشته است. محصولات الهام گرفته از شخصیت دیلبرت، از ماوس پد و فنجان قهوه گرفته تا تقویم‌های رومیزی، همه جا دیده می‌شود و همچنین یک برنامه تلویزیونی هفتگی نیز در حال پخش دارد. و حالا سکات آدامز روزی 15 بار می‌نویسد: من جایزه پولیتزر را می‌خواهم. سوزی اورمان، عجوبه تجارت که در فهرست نیویورک تایمز از او به عنوان نویسنده یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌ها 9 کام تا آزادی تجارت یاد می‌شود و از مهمانان ثابت برنامه تلویزیونی اوپراست، درباره شروع کارش می‌گوید: ابتدا کاری در مری لینچ پیدا کردم و از اینکه نتوانم به میزان فروشی که برایم تعیین شده بود دست پیدا کنم واهمه داشتم. حداکثر درآمدی که توانسته بودم تا آن زمان به دست بیاورم $400 به عنوان پیشخدمت رستوران بود. از آن به بعد آنچه را که می‌خواستم ابتدا روی کاغذ آفریدم. هر روز صبح قبل از رفتن به سر کار بارها این جمله را می‌نوشتم: من جوان، قوی و موفق هستم و هر ماه حداقل $10,000 درآمد دارم. حتی بعد از اینکه درآمد او از این مبلغ بالاتر رفت، همواره این نوشته را همراه خود داشت، مثل یک چیز خوشیوم یا یک طلسم خوشبختی جای گرفته در حصار کلمات. من تلقین‌های ترسالود و اعتماد به نالایقی را با ایمان به ظرفیت‌های بیکران جایگزین کردم و نوشتن این حقیقت جدید به تکامل آن کمک کرد. ایده نوشتن این کتاب از خانه شکل گرفت. یک روز پیتر پسرم که 12 ساله بود، در حالی که یک تکه کاغذ در دست داشت با چهره حیرت زده نزد من آمد. او گفت: داشتم اتاقم را تمیز می کردم که ناگهان لیستی را که 2 سال پیش نوشته بودم پیدا کردم. نمیدانم چطور، اما هر آنچه را در این لیست نوشته بودم به دست آوردم، در حالی که حتی فراموش کرده بودم که چنین لیستی را نوشتم. کارها عبارت بودند از یاد گرفتن ورزش کاراته، تمرین برای یک نمایش، یک شب خوابیدن در پارک جنگلی و خریدن یک پرنده. جالب این که او ندانسته دقیقاً طبق فهرست فراموش شدهش عمل کرده بود. اتفاقی که برای پیتر رخ داده بود ذهنم را مشغول خود کرد. متوجه شدم که تجلی همان رویداد در زندگی شخصی خودم هم اتفاق افتاده است. در هفته‌ای به یاد ماندنی از زندگیم در اوج هیجان توانسته بودم کتاب‌هایم را در خیابان برادوی شهر نیویورک امضا کنم، به پشت صحنه سن اپرای متروپولیتن بروم، در یک مصاحبه رادیویی که میلیون‌ها شنونده داشت شرکت کنم و اجرای زنده پلاچیدو دومینگو را در یک اپرای کامل بشنوم. تا آن موقع نمی‌دانستم، اما وقتی از دریای غربی برگشتم نوشته‌ام را پیدا کردم. من هم مانند پیتر یک لیست قدیمی داشتم که محتویاتش را فراموش کرده بودم. تمام کارهایی که انجام داده بودم در آن لیست وجود داشت. داستان لیست پیتر و لیست خودم را در فصلی از کتابم به نام قلبت را روی کاغذ بیاور بیان کردم. در فصل دیگری از همان کتاب به نام جو پرینسل پابرهنه به موضوع همزمانی یا تطابق با آنچه به نظر تصادف میرسد عبارتی را از مزرعه رویاها آوردم: اگر آن را بسازی خواهد آمد. زمانی که قبل از وقوع آن را میسازید، در حقیقت با ایمان و اعتقادتان جلو میروید، همانطور که نوشتن آن به شما تلقین میکند که ایمان دارید و به آن دست پیدا میکنید. آن دو فصل زمانی شروع شد که برای دستیابی به آرزوهای خودم درباره قدرت نوشتن افکار تحقیق می کردم که در نهایت تحقیقاتم به پیدایش این کتاب منجر شد. من چه کسی هستم که به شما درس بدهم؟ اجازه دهید دورنمایی از خودم به شما بدهم. من دکترای ادبیات انگلیسی دارم و در دانشگاه‌های نیویورک، لس آنجلس، سیاتل و لس بریج واقع در ایالت آلبرتای کانادا تدریس کردم. اولین کتابم به نام نوشتن در هر دو سوی مغز به مشکلات کوتاهی در کار تفره رفتن و استراب و دلسردی در نوشتن میپردازد. موضوع کتاب این است که یاد بگیریم نوشتن را از ویرایش کاملا جدا بدانیم. اول بنویسید، سپس به کلماتتان حیات بدهید، نه اینکه برای انجام هر دو همزمان تلاش کنید. کتاب نوشتن در هر دو سوی مغز بیان می کند که چگونه با منتقد درونیتان مواجه شوید، آن صدای درونی که ممکن است شما را از نوشتن منع کند. این کتاب مفهوم خرگوشوار نوشتن، تون نویسی و سریع شکافتن را بیان می کند که نوعی بی‌اعتنایی به منتقد درونی است. در 15 سال گذشته کارگاه‌هایی را در سراسر کشور برگزار کردم و سلسله سخنرانی‌هایی هم در مؤسسات ملی داشتم. این فعالیت‌ها سبب ساز نوشتن کتاب دومم شد، کتابی به نام قلبت را روی کاغذ بیاور. زمانی که مردم روش روان‌نویسی را آموختند و به کار بستند، اغلب به من می‌گفتند حتما این روش تنها مصداق نوشتن نیست، بلکه می‌توان آن را به کل به زندگی تعمیم داد. این فقط در مورد نوشتن مصداق ندارد، بلکه این مثل خود زندگی است. کتاب قلبت را روی کاغذ بیاور از حق آزادی و اختیار در نوشتن استفاده می کند و نشان می دهد که چگونه در این دنیای رابطه های شکننده پیوند خود را برقرار و محکم سازی. 2 مورد از مفاهیمی که در کتاب مورد بازبینی قرار گرفته است این است: 1. نوشتن برای رسیدن به هدف. 2. چگونه نوشتن تفکرتان را یاری می کند؟ این داستان ها از کجا آمدن؟ وقتی تصمیم به نوشتن این کتاب گرفتم، گویی داستان ها ظاهر می شدن و در پی من می گشتن. درست مثل اینکه خوانندگان احساس خواهند کرد دنیا بر وفق مراد است. چرا که نه؟ کتابی که موضوع آن تصادف هاست، خلقتش هم باید با تصادف ها توأم باشد. داستان ها می آمدند و روی شانه هم می زدند. در واقع هر مکالمه تلفنی برایم پرمعنا شده بود. زمانی که طرح این کتاب را با ناشر در میان گذاشتم، 9 نفر از کسانی که داستان آنها در کتابم ذکر شده است را هنوز نمی شناختم. یکی از این 9 نفر نویسنده مشهور الین سنت جیمز بود. او توسط یکی از دوستان مشترک به من معرفی شد. گفتگویی که بین ما رد و بدل شد، مرا از خود بی خود کرد، به طوری که نمی توانستم بی حرکت بنشینم. این چه بود که این گونه مرا متحول و گیج می کرد؟ اول اینکه خود الین شخصی بسیار پر انرژی بود. وقتی با هم صحبت می کردیم، درباره هر چیزی مرا به آشتی دو سوی راهنمایی می کرد. الین قدم‌های بزرگ برای رو به جلو برداشته و جهش عظیمی کرده بود. او کارهای سخت و ناممکن را بسیار ساده حل می‌کرد و در کل آدم خوشمشربی بود. به علاوه در گفتگو با او به روشنی دانستم که کتاب‌هایش قسمت مهمی از کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد را به خود اختصاص خواهد داد. نه یک فصل، بلکه 2 فصل از کتاب حاصل آن گفتگو بود که در اینجا خواهید خواند. بعد از نوشتن آن فصل‌ها متوجه شدم که 1 هفته پیش که نوشتن رو شروع کرده بودم، این مطلب را نداشتم. این بود که مرا بیشتر به هیجان می‌انداخت. چگونه آنچه را که می‌خواستم اکنون به دست آورده بودم؟ کار به طرز حریفانه‌ای خودش را بست می‌داد. تقریبا تمام کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد در کافی شاپ‌های سیاتل نوشته شده است. اغلب داستان‌ها مستقیما از علاقه من برای نوشتن در خلال صحبت‌ها شکل گرفتن. به عنوان نمونه، داستان نوار موسیقی جایمی و آپارتمان رویایی ماریا. وقتی شما در کافی شاپ یا قهوه خانه می نویسید، زندگی را لمس می کنید و همه چیز در اطرافتان در حال وقوع است. و من البته از روش خودم هم استفاده می کردم و هنگامی که به یک داستان خوب نیاز داشتم، طرح آن را می نوشتم. برای مثال، داستانهایی را برای بیان اصول کتاب تدوین می کردم، اما احساس می کردم چیزی کم دارند. من در جستجوی داستانی بودم که به خوانندگان نشان دهد که این روش ها در هر جای دنیا قابل اجراست. یک روز نوشتم به یک داستان محلی از طبقه معمولی نیاز دارم. میخواهم خوانندگان بدانند که این روش‌ها برای همه، اعم از ساکنین شهرهای بزرگ یا کوچک، کاربرد دارد. 2 روز بعد تلفن دفترم زنگ خورد. خانمی به نام ماریان از شهر ویلز در ایالت نوادا با جمعیت 1000 نفر پشت خط بود. او دیگر کتاب‌های مرا خوانده بود و می‌خواست بداند که آیا قصد دارم برای برگزاری کلاس کارگاهی به نوادا بروم؟ ما مشغول صحبت شدیم و او داستان جالبی درباره یک رویای غیر ممکن تعریف کرد که هنوز هم باور نمی کرد تحقق پیدا کرده باشد. و نکته جالب این که قبل از پیش آمدن این واقعه را نوشته بود. داستان تکان دهنده ماریان شالوده فصل 14 را تشکیل داد. چگونه با این کتاب خوب بگیریم؟ بعضی از مردم کارهای روزمره را در دفتر خاطرات و بعضی دیگر روی دستمال، پشت پاکت‌ها و یا کاغذهای جدا شده از دفتر یا هر تکه کاغذی که دم دست باشد می‌نویسند. نگران نوشتن روی دفتر یا کاغذ باطله نباشید. هر نوع کاغذی، خط‌دار یا بی‌خط، مرغوب یا نامرغوب، دفتر یادداشت یا کاغذی جدا شده و یا هر نوع خودکار یا مدادی با هر رنگ جوهری برای این کار مناسب است. تنها قانون من این است که زمان یادداشت کردن تاریخ بزنید. هر لباسی که می‌خواهید بپوشید. برای نوع لباس هیچ قاعده‌ای وجود ندارد. شاید تا به حال ایده اصلی را به دست آورده باشید. این مسابقه نیست که برای قبول شدن مجبور باشید خانه بنویسید. از قوانین پیروی کنید، روی کارت‌های 3x5 بنویسید و خاطراتتان را در صندوقچه مغزتان حفظ کنید. هر طور دلتان می‌خواهد بنویسید و نتیجه آن را دریابید. جیم کری آن را 1 بار نوشت و در جیبش نگه داشت. سکات آدامز و سوزی اولمن آن را هر روز چندین بار نوشتند. پیتر پسرم آن را نوشت و حتی فراموشش کرد. دیدگاه من این است: هر کسی می تواند به طریقی متفاوت انجامش دهد و اثر اعجاب انگیز آن را ببیند. اصل کار ایمان است. شعار جالبی را روی سپر یک ماشین در پارکینگ کلیسا دیدم. بلافاصله آن را پشت خبرنامه یک شنبه یادداشت کردم تا یادم نرود. شعار این بود: خیر باشد. با دیدن این شعار لبخند روی لبهایم نقش بست. خیر باشد فلسفه این کتاب است. تصور من این اعتقاد محکم است که آنچه اتفاق می افتد خوب است و زندگی روایتی است که خود در نوشتن آن دست دارید. ما اغلب درمانده ظواهر می شویم، اما چیزی که اهمیت دارد ایمان است. در واقع ایمان است که به خیر باشد می انجامد. آیا درباره سنت دفن مجسمه سن جوزف در حیات خانه شنیده اید؟ این کار برای زمانی است که می خواهند خانه خود را فوری به فروش برسانند. خیلی ها به تأثیر آن اعتقاد دارند و نشریات معتبری مثل نیویورک تایمز و مجله تایم مقاله هایی درباره این مراسم دینی به چاپ رساندند. وقتی تصمیم گرفتم خانه ام را بفروشم، از اینکه خانه ام را به نمایش بگذارم و مراقب باشم آینه های سرویس بهداشتی همیشه براق باشند بیزار بودم. از این فکر که غریبه ها در اتاق های شخصی من قدم بزنند حالم بد می شد. به همین خاطر با ساده دلی برای خرید یک مجسمه سن جوزف به مغازه عتیق فروشی کاتولیک محلی ما رفتم. وقتی به اگنس گفتم چه خواسته ای دارم، به نکته اشاره کرد که تا آن موقع هرگز نشنیده بودم. اگنس گفت محل دفن مجسمه سن جوزف را علامت بزن تا بعد از فروش خانه بتوانی آن را بیرون بیاوری و در جای مناسبی در خانه جدید قرار بدهی. و من تمام سوالهایی را که درباره چگونگی خاک کردن مجسمه به ذهنم میرسید پرسیدم. نگران درستی انجام این کار بودم. آیا باید از نوعی گران قیمت باشد؟ از چوب تراشیده و با دست رنگ شده باشد؟ یا باید یک شکل ارزان و کوچک باشد؟ یک نمونه پلاستیکی خوب کار شده چطور است؟ صورت مجسمه را به کدام طرف بگذارم؟ به طرف خانه یا خیابان؟ آرا در حیاط پشتی دفن کنم یا در مقابل نمای در ورودی ساختمان؟ آیا جعبه ماسه بازی بچه ها مناسب است؟ راستش را بخواهی جرأت نمی کردم آن را دفن کنم. آیا می توانم برای حفاظت دور آن پارچه ای بپیچم یا درون کیف زیپدار بگذارم؟ به نظرم زاندمانه می آمد که آن را درون خاک کثیف بگذارم، اما شاید تماس با خاک لازم بود. آیا باید قبل از این کار در مقابل مجسمه به دعا مشغول می شدم و یا شاید بعد از بیرون آوردن آن؟ یا نیازی به هیچ یک از اینها نیست؟ اگنس گفت اگر راضی به دفن آن در حیات منزل نیستی اشکالی ندارد. مجسمه سن جوزف قدیس حامی خانواده هاست. اگر از او کمک بخواهی هر کجا که باشد خواستت را برآورده می کند. خاک سپاری مجسمه کاری نمی کند، بلکه دعا و نیایش تو برای سن جوزف و ایمان است که مؤثر واقع می شود. از حرف‌های اگنس دلگرم شدم. یک مجسمه کوچک پلیمری از سن جوزف را در تاقچه شیشه‌ای در ورودی خانه‌ام قرار دادم. در کنار آن تابلوی ستکه از حضرت مریم و مجسمه الهه کائین که از سه نسل قبل در خانواده ما بود گذاشتم. در قفسه زیر آن مجسمه کوچکی از سلکت نگهبان آرامگاه فرمان رواتوت را قرار دادم. روز یک شنبه را برای بازدید خریداران تعیین کردم. بنگاهدار تابلوی فروشی را روی چمنها نصب کرد. قرار بود بازدید مقدماتی روز پنج شنبه انجام شود. دلهره داشتم. نمیدانستم چه میخواهم. هرچند غیر ممکن به نظر میآمد. میخواستم خانه‌ام خیلی زود به فروش برسد بدون اینکه آن را برای فروش به نمایش بگذارم. چهارشنبه صبح بود که مجسمه سن جوزف را روی تاقچه گذاشتم و بعد دخترم کاترین را برای ارتودنسی بردم. وقتی که در اتاق انتظار دندانپزشک بودم، سناریوی وقایع آینده را به صورت توصیفی نوشتم. زنی در همسایگی من که اصلا او را نمی شناختم قبل از اینکه خانه را برای فروش بگذارم با خبر شد. چهارشنبه بعد از ظهر همراه شوهرش آمد و خانه را بیشتر از قیمت تعیین شده خرید و من هرگز مجبور نشدم خانه‌ام را در معرض تماشای عموم بگذارم. چهارشنبه صبح این کلمات را در دفتر یادداشت بزرگ و قهوه‌ای نوشتم و چهارشنبه شب دقیقا همان اتفاقی که تصویرسازی کرده بودم اتفاق افتاد، البته با یک تفاوت خیلی خوب. وقتی که آن خانم در حال تماشای خانه بود، دو زوج دیگر هم برای خرید پرسجو کردند و مشغول تماشای اطراف شدند. در عرض یک ساعت هر سه زوج قرارداد نوشتند و با بنگاهدار برگشتند و همگی خانه را با قیمت بالاتر از حد تعیین شده خواسته بودند. مجسمه کوچک کمرنگ سنت جوزف با سربلندی روی میز آشپزخانه نشسته بود و من داشتم در مورد نوع قرارداد مشتریان برای انتخاب بهترین خریدار مذاکره می کردم. نیمه شب چهارشنبه خانه به فروش رفته بود، در حالی که اصلا خانه را برای تماشای عموم نگذاشته بودم. راه درست یا غلطی برای انجام وجود ندارد. زندگی داستانی است که شما در نوشتن آن دست دارید. اجازه دهید شروع کنیم. ممکن است فهرست سوال‌ها و افکاری به ذهن شما خطور کند. سوال‌های همچون از نوشتن بیزارم، اینا نوشتن چه تفاوتی دارند؟ نمیدانم چه میخواهم. اگر چه اگر بخواستم نرسم چه؟ اگر بشود چه؟ وحشت دارم. چطور بفهمم میان خواستن و آمادگی برای به دست آوردن تفاوت وجود دارد؟ چند راه برای رسیدن به یک هدف وجود دارد؟ چطور بفهمم که در مسیر درست هستم یا خیر؟ آیا می توانم همزمان بیش از یک هدف داشته باشم؟ اگر گیر کنم چه؟ صیقل دادن نارگیل ها بخش یک، نام نوشتن برای خدا. آیا مسئله خاص بودن من است؟ چطور رویای خودم را زنده نگه دارم؟ آیا کمک دیگران پشتیبانم خواهد بود یا باید استخدامم یا باید خواستم را پیش خودم نگه دارم؟ در رسیدن به هدف میان تخیل و ابتکار چه تفاوتی است؟ چرا از داشتن آرزوهای بزرگ می‌هراسم؟ برای به دست آوردنش چه باید بکنم؟ اگر آن را بنویسیم و اتفاق نیفتد چه؟ برای تکمیل چرخه به چه چیزهایی نیاز دارم؟ در ادامه ما به این سوال‌ها پاسخ می دهیم و داستان افرادی را بازگو می کنیم که طبق اصول کتاب عمل کردند و یا به شیوهی منحصر به فرد روش‌هایی را به کار بردند. آدم‌های این کتاب هم افراد عادی و هم افراد غیر عادی هستند، عیناً مثل خود شما. مردم در این کتاب داستان خود را تعریف می کنند، نه برای اینکه فکر کنید آنها خارق‌العاده هستند، بلکه ما می خواهیم بدانیم که شما هم این گونه هستید. زمانی که خواندن این کتاب به پایان رسید و تمرین ها را انجام دادید، خواهید فهمید که چگونه خواسته خود را بنویسید و چگونه باعث تحقق آن در زندگیتان شوید.